بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در دو جلسه گذشته به اختصار نظریه فلاسفه اسلامی را درباره تبیین و تفسیر نبوت و وحی بیان کردیم. غرض از طرح این بحث و بررسی این نظریه این بود که گفته شده بود نظریه فلاسفه اسلامی در زمینه نبوت و وحی با قرائت انسانی از دین هماهنگ است و مؤید بر این دیدگاه به شمار آمده بود. ما این نظریه را مطرح کردیم، دیدگاه فلاسفه را، تا اینکه روشن بشود که از نظر فلاسفه حقیقت دین و معارف و احکام دینی جنبه مافوق بشری دارد و از عالم غیب، از موجودی به نام عقل فعال که همان روح القدس است بر پیامبران القا شده و خواستگاه بشری اونطوری که در نظریه قرائت انسانی از دین گفته شده ندارد. البته بررسی جامع الاطراف درباره وحی از دیدگاه فلاسفه به فرصت و مجال بیشتری نیاز داره. حالا امیدوار هستیم که چون یکی از سرفصل های تحقیقی داده شده هم همین سرفصل بود، دوستانی که این سرفصل را برمی‌گزینند با رجوع به منابع معتبر فلسفی، اما از فلسفه مشرعی، فلسفه اشراقی و حکمت متعالی، یک تصویر جامع الاطراف از نظری اونها ارائه بدن. بحث کوتاه دیگری هم در تکمیله این بحث قبلی لازم هست بیان بکنیم و آنی است که نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین به کلامی از علامه طباطبایی در المیزان استناد کرده بودند و به گونه ای سخن ایشان را مؤید نظریه‌ای که در باب دین مطرح کردند به شمار آوردند. یعنی گویا میتوان از کلمات و مطالب علامه طباطبایی هم مؤیدی برای قرائت انسانی از دین به دست آورد. خب در تفسیر المیزان در جاهای مختلف به مسئله نبوت و وحی و شریعت و دین پرداخته شده. واقعاً مباحث هم مهم و هم گسترده درباره دین و شریعت و نبوت و وحی در تفسیر المیزان آمده. خب به تناسب اینکه آیات بسیاری از قرآن به این مفاهیم و موضوعات اختصاص یافته است، ایشان هم به مناسبت این آیات مباحث گسترده و مهمی را درباره این مفاهیمی که عرض کردم بحث کردن، مطرح کردن. اما یکی از جاهایی که به صورت مفصل‌تر به این مسئله پرداختند، جلد دوم المیزان تفسیر آیه 213 سوره شریفه بقره است، آیه مبارکه ای که می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه تا آخر آیه. مطالبی که در تفسیر این آیه هم قبل از پرداختن به تفسیر و تبیین واژگان و جملاتی که این آیه از آنها تشکیل شده، ایشون یک بحثی را مقدمتا مطرح کردن و هم در خلال توضیح و تبیین کلمات آیه، جملات آیه شریفه و هم در تکمله، یعنی بعد از اینکه آیه شریفه را تبیین کردن، در تتمه و تکمله بحث هم مطالبی را راجع به نبوت و وحی و این گونه امور خیلی مباحث دارند و عمیق هم هست. خب مثلا سبک علامه طباطبایی، خب میدانم دوستان، این بوده که با ایجاز و اختصار می نوشته است و گاهی انسان با سرعت از مطالبی که ایشان دارن می گذرد، اما مجدداً که به کتاب رجوع میکنه و دقت میکنه میبینه که مطلبی از ذهن آدم فرار کرده، دقت نکرده. خیلی مطالب داره، یعنی حالا حقیر 10 بار بیشتر این قسمت را مطالعه کردم. یعنی دیگر بخوام خیلی با اطمینان صحبت بکنم، اینه که حداقل بگم 10 بار، بیشتر از 10 باره که این قسمت را مطالعه کردم. جاهای مختلف مقالات میخواستم بنویسم، در کتابهای کلامی، بحثای اعتقادی و به مناسبتهای خلاصه مختلف این آیه شریفه و این بحث ایشون رو بنده دیدم. حالا اون مقداری که در ارتباط با همین بحث فعلی به نظرم آمده که خدمتتون عرض بکنم این است که از مطالب ایشان استفاده می شود که دین و نبوت هم جنبه بشری دارد و هم جنبه فوق بشری. طرح مسئله را پس به این صورت شروع می کنیم که مرحوم علامه طباطبایی در مطالبی که در تفسیر این آیه بیان کردن یا از مطالب ایشان استفاده می شود که هم دین و شریعت و نبوت جنبه بشری دارد و هم جنبه فوق بشری و الهی. جنبه بشری دین به مسئله فطرت، فطرت انسان برمی گرده که یکی از اصول و مفاهیم بنیادی در تفکر دینشناسی علامه طباطبایی فطرته. به نظرم یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصولی است که ایشان در مباحثی که در حوزه دینشناسی مطرح فرمودند، چه در مسائل کلامی چه در مسائل تفسیری، یعنی مباحث کلامی مباحث تفسیری، فطرت همیشه مد نظر ایشان و شاه کلید، حالا این کلمه شاه که دیگه اجازه داریم به کار ببریم، شاه کلید مطالبی است که ایشان به کار بردن. فطرت در این بحث هم همین چندی صفحهی که راجع به نبوت دارن از فطرت مکرر یاد میکنن، مکرر. پس دین و نبوت و شریعت الهی از یک سوی با فطرت انسان در ارتباط است. خب فطرت البته صنع خداونده، ابداع الهی است. عنایت دارم دوستان، فطرت اخص از خلقت است. اگر جایی کسی فطرت را به خلقت ترجمه کنه اشتباهه. فطرت نوعی از خلقت است، یعنی خلقت ابداعی، یعنی خلقت بی سابقه. این معنی فطرت است. و خداوند که فاطر است یعنی همون مبدع، بی سابقه هم از نظر الگو و نقشه و طرح و هم از نظر مواد. خداوند که فاطر هست و مبدع، نه الگوی جهان را و خلقت را از کسی گرفته، نه موادی که برای آفرینش آسمان ها و زمین و انسان و غیره لازمه اینها را از دیگری گرفته. اصلا میشه ابداعی. و فطرت این معنا را القا میکنه. منتها در قرآن کریم مشتقات این مفهوم خود دو کاربرد دارد. یکی کاربرد عام است، فاطر السماوات و الارض. خب پس بنابراین آسمان ها و زمین صنع خدای سو فاطره، بنابراین خود اینا هم جنبه فطرت دارن، یعنی اینا هم همون ابداعی هست. اما اون اصطلاحی که خود این کلمه، این کلمه فطرت با همین ساختار به کار رفته، این به انسان مربوط میشه. این میشه کاربرد خاص فطرت که مربوط به انسان. و به نظر میرسد که فطرت یعنی اون تمایل ها و گرایش ها و شناخت ها و معرفت هایی که مقتضای ساختمان ادراکی و عاطفی و احساسی انسان هست. یعنی قلم سن، تکوین آدم را، روح آدم را، ساختمان وجودی انسان را جوری طراحی کرده و ایجاد کرده که یک مقتضیاتی دارد. این مقتضیات برخواسته از نوع خلقت انسان اینا میشه هم فطریات. خب حالا مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند دین، شریعت، نبوت از یک سوی با فطرت انسان ارتباط داره. خب حالا اگر ما این فطرت رو گفتیم امر ناسوتی، امر بشری، البته فطرت را خدا ایجاد فرموده، ولی بالاخره نوع انسان از این بهره‌منده دیگه، یه همگانیه. حالا اگر میگیم بشریست مقصودمون اینه، فطرت را بشر ایجاد نکرده اما نوع بشر ازش بهره‌منده، یه چیزی خارق العاده، استثنایی، اختصاص به بعضی دون بعضی نیست و میگیم بشری. پس اونجایی که دین و نبوت و شریعت با فطرت انسان ارتباط پیدا کنه، اینجا را میتوانیم بگوییم جنبه بشریه. این جنبه همیشه بشری نبوت یا شریعت. و هر قسمتی و هر جایی که بیرون از فطرت باشه، در حوزه دین و حوزه نبوت و شریعت ارتباط با فطرت دیگه نداره، ما فوق فطرت، بیرون از فطرت، این میشود جنبه ما فوق انسانی و یا جنبه خارق العاده و متافیزیکی دین. پس این اصل مسئله. خب حال از چه جهاتی دین و نبوت و شریعت با فطرت انسان ارتباط برقرار میکنه که ما بگوییم جنبه بشری دین و نبوت و وحی؟ از دو سه جهت ارتباط برقرار میکنه با فطرت. یک، ایشان میفرمایند نیاز انسان به دین ریشه در فطرت او دارد. پس یکی از جهات بشری بودن دین، یعنی فطری بودن دین، نیاز انسان به دینه. انسان به دین نیاز دارد و این نیاز خواستگاه فطری دارد. این یک جهت. حالا اینو توضیح دادم، این مطلب را در دو صفحه باز کردم. ایشان معتقد هست که انسان بنا به مقتضای خلقت و آفرینشش غریزه، حالا یا فطرت یا غریزه استخدام دارد. استخدام مستخدم به طبع انسان اینجوری خلق شده. در جهان طبیعت موجودات مختلفی که در ارتباط با انسان هستند و انسان با اون رابطه داره، مقتضای خلقتش این است که از اینا بهره میگیره، اینا را به خدمت خود میگیره، استفاده میکنه. مقتضای این غریزه فطری انسان این است که از هم نوع خودش هم اینجوری میخواد استفاده کنه، همونطوری که از نباتات مثلا حیوانات موجودات دیگه استفاده میکنه، از انسان هم میخواد استفاده کنه. این غریزه که میخواهد از انسانها استفاده کند، او را از فرد، از حیات فردی بیرون میبره و به حیات جمعی سوق میدهد. نتیجهش میشود انسان به مقتضای فطرت و طبعش اجتماعی است. منتها منشأ این اجتماعی بودن را ایشان همون غریزه استخدام میداند. چرا انسان آمده با دیگران زندگی میکنه؟ بر اساس همون غریزه است که میخواد استفاده کنه از اونها برای رسیدن به مقاصد خودش. زندگی اجتماعی که برخواسته از این نیاز فطری است، زمینه ساز اختلاف. میرسیم به یک مقوله دیگری به نام اختلاف. اختلاف بین افراد انسان. چرا؟ چون همونطوری که فرد الف نسبت به فرد ب غریزه استخدام را دارد و دنبال منافع و مقاصد خودشه، فرد ب هم نسبت به الف همین را داره، همین حالت را داره. فرد جیم هم نسبت به الف ب و هاکذا بقیه افراد. خب این زمینه ساز اینه که اینا درگیری بینشون ایجاد بشه، اختلاف ایجاد بشه. اختلاف اگر بنا باشه رفع شود، چون اگر بنا باشه اختلاف بماند، مندگار بشه، تعمیق بشه، مقاصد حیات انسان به هم میریزه، هیچ کس به مقصدش نمیرسه. لذا باید یک فکری کرد. اینم خود انسان فکر میکنه، یعنی انسان چاره اندیشی میخواد بکنه، چون اگر بنا باشه نزاع و درگیری باشه، هیچ کس به اون مقاصدی که داره نمیرسه. لذا باید فکر کردیم اختلاف را برداشت. اون راه حلی که بشر باز به مقتضای فطرتش، ببینید ایشون از مسیر فطرت خارج نشده، همطور داره با فطرت میاد جلو. اون راهی را که بشر به مقتضای فطرتش، درکش، فهمش، عقلش برای رفع این اختلافات میبینه و میشناسد، قانونه. یعنی بشر میفهمه که برای اینکه این اختلافات را مهار کند، رفع کند، باید قانونی داشته باشه که این قانون معین بکنه آقا شما سهمتون چقدره، سهم اون آقا چقدره، وظیفه شما چیست، وظیفه او چیست، حقوق و تکالیف را اجمالا قانون مشخص بکنه. خیلی خوب، این تا اینجا باید همچنان در راستای فطرت بریم حرکت میکنیم. خب بعد این قانون را کی باید تدوین بکنه؟ از کجا باید یک قانون مطلوب که به نفع نوع باشه؟ یک قانون اینجوری ها، چون اگر بنا باشه این قانون باز به گونه ای تدوین بشود که منفعت یک گروه را، یک فرد را، یک صنف را، یک عده را تأمین بکنه، باز اختلاف به وجود میاد. این از این فهمه؟ این باید بی‌طرف باشه، یعنی یه قانون عادلانه، عالمانه، آگاهانه، یعنی هم شناخت داشته باشه نسبت بشر و هم بی‌طرف باشه، بی‌غرض باشه. خب عقل تا حدی هست، میگیم عقل هم خدا داده، عقل هم بی‌طرفه، اونی که طرف غریزه و شهوته، بلا عقل بی‌طرفه، همچنان دیگه عقل حجت خدا هم هست، بی‌طرف هم هست در داوری هاش. اما سخن در اینجاست که عقل که همون در فطرت انسان، خلقت انسان نهاده شده، این کفایت نمی کنه، نه اینکه هیچ نقشی نداره. لذا شاهدش هم این هست که ما همواره می بینیم در بین افراد بشر مکتبهای مختلف، اندیشه ها و نظریه های مختلف از سوی خردمندان، متفکران که می‌خواستند راه سامان دادن و خلاصه حل اختلافات را برای بشر بیان بکنن وجود داشته و داره. پس نشان می‌دهد که کفایت نمی‌کنه. اینجاست که انسان بر اساس همین تحلیل فطری به قانونی مافوق خرد و فراتر از عقل و فطرت انسان، الهی، احساس میکنه نیاز هست تا به این مقصد برسه. این میشه نیاز انسان به نبوت، نیاز انسان به شریعت، نیاز انسان به دین. خب پس نبوت و شریعت و دین آیا جنبه بشری دارد؟ آری. جنبه بشری از چیست؟ بشر او را افاضه میکند، میسازه یا نه به اون نیاز دارد. این سخن این شد که فطرت انسان به انسان میگوید، حکم میکند که این به وحی یا به دین یا به نبوت نیاز دارد. پس این جنبه بشریست، اما جنبه بشریش در کرسی فاعلیت و سازندگی نیست، نیاز را بیان میکنه. این یک حاصل حرف ایشان، خلاصه این حالا تفصیلش را مراجعه میکنم. این یک. دو، از یک جنبه دیگری هم دین و نبوت و شریعت با فطرت رابطه برقرار میکنه و میشه انسانی باز. این باز جنبه انسانی دارد از رهگذر فطرت. آن چیز آن این است که انسان فطرتاً سعادت خواه است. هر انسان به مقتضای فطرتش دنبال سعادت خود میگرده، نمیخواد بدبخت باشه، میخواد خوشبخت باشه. یه آدم معمولی نرمال اگر پیدا کنید ازش سوال بکنید میگه بله من میخوام خوشبخت باشم، دنبال خوشبختی. خب خوشبختی و سعادت انسانی، این نظر شریفتون باشه، ما فعلا داریم راجع به انسان صحبت میکنیم. وقتی که درباره انسان صحبت میکنیم همیشه اون اصطلاح مرحوم آقای جعفری یادتون باشه، علامه جعفری، حیات معقول، به درد میخوره اصطلاح قشنگی. انسان با حیات معقولش انسان است، و الا با حیات غریزی شهوانی که حیوان است. اون فرمایش استاد مطهری که فرمود آزادی در اسلام انسان رها شده است نه حیوان رها شده، مقصود این که باید نظر موضوع رو از دست ندهیم، بستر انسان. سعادت و خوشبختی انسان مد نظره، نه سعادت و خوشبختی لذت. این که شما این بعضی مکتبها در این مکتبهای فلسفی لذت انگارم اینجور دیگه آمدم گفتم که اخلاق خوب کدومه بد کدومه، گفت خوب اونیست که به لذت برمیگرده، بد اونیست که مرارت و تلخی درش باشه. لذت این درسته که یک خیر هست، اما خیر حیوانیه. یعنی اون فیلسوفی که برای نطفه میفیچه و میگوید خوب آن است که مطابق با لذت باشه، این خوب حیوانی را برای نطفه میفیچه برای آدم ها. این باید در دامپزشک بشه، طبیب طیور بشه، نباید برای انسان نسخه بدی که این حیات انسان که این نیست. اگر لذت هست باید لذت عقلانی بسته، جوری که لذتهای غریزی در راستای او باشه و خدمت او باشه. بله، هر لذت غریزی طبیعی که هم آهنگ با لذت‌های عقلانی باشه مجازه، چون مزاحم که نیست که، تازه می‌فرمایید، بلکه چیز هست که مزاحمت، گفت نه آقا نقطه‌شو برداره میشه مراحمت. رحمت نیز رحمته. چرا رحمته؟ برای خاطر این که این موجود همون حیات عقلانی که داره باید یه کاری کنه که جامعیت داشته باشه، یعنی نگاه جامع الاطراف به این موضوع باید بشود. لذا روحانیت، انزوا طلبی، عزلت اختیار کردن، ترک لذایذ در حد مشروع خودش اختلال ایجاد میکنه، روش نمیشه، اختلال ایجاد میکنه. این مجموعه باید عادلانه جلو بره. اینا نکات مهمی سلامت نظر شریفتون باشه که با یک نگاه جامع نگر، با اصالت دادن به لذت‌های عقلانی و حیات معقول و در خدمت بودن جنبه‌های ناسوسی و حیوانی و لذت‌های به اصطلاح طبیعی. بله، این بعد هر دو کنار هم باشه دیگه. حالا ما البته اینا در متن روایاتمون خیلی قشنگ داریم، من لا معاش له لا معاد له، از دنیا مزرعت الاخره، لیت من نامن ترک دنیا لآخرته و آخرته لدنیا. اینا البته چیزای مهمی است. آمد خدمت امام باقر علیه السلام، ظاهرن جابر ابن یزید جعفی بود، حالا یکی از اصحاب حضرت بود. حضرت سوال کرد که خب حالت چطوره، چطور میخوای باشی؟ گفت همیشه میخوام غمگین باشم، همیشه میخوام فقیر باشم، همیشه میخوام بیچاره باشم، همیشه میخوام گرفتار باشم، دوست دارم اینجوری باشم. خیال میکردی خوبه. امام میگه باریک الله عجب، خیلی خوب رشد کردی. امام فرمود نه، ما اهل بیت اینجور نمیخوان که تو میگی، ما هر چی خدا بخواد میخوام. چون اگر من میخوام اینجوری باشه، باید من شدی، من است. این من کار خراب میکنه هر جور باشه. منم نماز شب میخوانم، این من آمد خراب میشه نماز شب. بخواب بگو خدا خواست بخوابم، این بهتر از اینه که نماز بخوانی تهجد بگی من میخوام تهجد کنم، او بخوابیه. نه یا از نماز صبح شم نخوانم بعد بگه خدا خواست بخوابم، ولی مقصود این که یعنی من کار خراب میکنم، اون که کارها را خراب میکنه خلاصه این من. عرض میشود خدمت شریفتون که پس فاصله نگیریم از بحثمان، سعادت خواهی فطری انسان، اون سعادت انسانی کدام است؟ در یک کلمه سعادت انسانی مناسب با انسان، کمال مناسب با حیات معقول انسان است، همون کمال انسانی. خب اینه دیگه، که انسان بتواند اون پیمانه، اون ظرفیتی را که حیات عقلانی و معقول او گنجایشش را داره، بله، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسنو، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، چرا؟ لنبلوهم ایهم احسنو. این دیگه، پس بنابراین اون سعادت انسان میشه کمال مطلوب. خب حالا نبوت چیست؟ اینا فرمایشات علامه هست، تو خب توضیحش دیگه مال حقیره. نبوت چیست؟ مقام نبوت، مقام نبوت چیه؟ مقام نبوت مرتبه ای از کمال انسانی. تو دیگه مقام نبوت اون صعودیست، عروجیست که انسان توانسته انجام بده به اون مقام برسه، که بتواند با عالم عقول، با عالم غیب ارتباط برقرار بکنه دیگه. خب مگر سعادت ریشه در فطرت نداره؟ و مگر سعادت کمال انسانی نیست؟ و مگر نبوت هم کمال درین انسانی نیست؟ چرا؟ لذا نبوت از این جهت که کمال برین انسان است و کمال انسان مقتضای فطرت است، پس نبوت هم مقتضای فطرت است. این هم یه جنبه دیگری که نبوت با فطرت ارتباط برقرار میکنه. این همون حرفیست که اگر یادتون باشه مطالب فلاسفه هم که بیان میکردیم میگفتن میگفتم که یک استعدادی در نوع انسان همه موفق میشن، قابلیتش عام است، فعلیتش اختصاصی است. قابلیت نوع انسان دیگه، و ما انا الا بشران، بشر دیگه. یک قابلیت نبوت که یک مرتبه یک کمال برین است در نوع انسان است. منتها البته بعض از افراد به اون درجه این میرسن که این به فعلیت براشون برسه، علایه حالا با فطرت انسان در ارتباط است. پس از ره گذر سعادت، سعادت میشه محور حلاقی نبوت و فطرت اجمالا. این فطرت میاد سعادت و نبوت رو با هم دیگه رفت میده. بنابراین نبوت از این جنبه هم بشری میشه، بشری البته به این معنا که ملاحظه میفرمایید. این هم شد دو شد، اینا در فرمایش ایشون است. حالا اگر خواستید ببینید المیزان رو، من عادت رو یادداشت کردم. اون مطلب اولی که عرض کردم، بحث نیاز، صفحه 130 و 132 المیزان، مال حقیر البته طبع چیز هست به اصطلاح لبنان بیروت، یه چند صفحه با هم فرق میکنه با چاپ ایران. 130-132 دلیل المیزان اگر داشته باشید اختلاف صفحه ها رو مشخص کرده کتابی هست دلیل المیزان، لابد دارید آقایون دیگه. دلیل المیزان که فهرست موضوعی المیزانه، اون مشخص کرده است که این چاپ ایران مثلا صفحه فلان، چاپ بیروت مثلا صفحه فلان، اینا مشخص کرده. خیلی زیاد نیست، تفاوت زیادی نیست. این یکی. این مطلبی که الان عرض کردم خدمتتون، ارتباط نبوت با فطرت از منظر سعادت، صفحه 151-152 چند صفحه بعد. خب اینم بس یک مطلب شد. سه، زاویه یا جهت سوم، که باز نبوت و دین و شریعت جنبه بشری پیدا میکنه از رهگذر فطرت. اون چیز اون آرمان نبوت، اهداف نبوت، آرمان شریعت، اهداف شریعت، غرض از نبوت، غایت از شریعت. اون چیه؟ غایت و غرض از شریعت چیست؟ بفرمایید غایت و غرض از شریعت چیه؟ آیه 25 حدید میفرماید لیقوم الناس و بالغیر، مگه اینجور نیست؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس و حس عدالت. خب این آیه هم که الان بحل بحثمون هست، یعنی آیه 213 بقره، میفرماید لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. در نحل هم، سوره نحل، حالا آیه شمارش هم دقیقا تو ذهنم نیست دیگه، در سوره نحل هم آیه میفهمد که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این در سوره نحله، حالا آیه شمارش تو ذهنم. اینا ملاحظه رو فرمایید، حاصل جمع اینا چیه؟ حس و عدالت در زندگی انسان. البته اینم فقط اقتصادی نیست، لیقوم الناس بالقسط، یعنی انسانها زندگیشون بر پایه قسط باشه، هم در حوزه معرفت، هم در حوزه معیشت، هم در حوزه حیات اخلاقی، هم در حوزه حیات اجتماعی و همه جا. این آیه شریفه نفاق و قرارش وسیعه. خب اونم که میفهمد عبدالله، عبادت خدا، ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، یعنی بحث پرستش خدا، پرستش خدا برای چی هست؟ اقم الصلاه لذکری. خب این ذکر چه میکنه؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. حالا تطمئن القلوب شد چه میشود؟ یا ایت هم نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. نزدیک حاصلش ایناست. چه قرآنی واقعا داره، خلاصه کیف میکنه آدم موقعی که این آیات میبینه، چه زیبا، چه گویا، بهتر از قرآن. ما میگن شما خب بله مسلمانی دیگه، هر کاری دین رو بگید، ولی واقع قضیه است کتابی شما پیدا کنید که بشود با قرآن رو مقایسه کرد. ما حاضریم بیام تا به اون کتاب نیست. حالا یه کلمه پرانتز، داخل پرانتز ببینید، واقع قضیه اینها بدون هیچ مبالغه، هرچه خوبان همه دارم قرآن تنها دارم، هرچه خوبان همه دارم اهل بیت تنها دارم، قرآن و اطرافی حقیقت قضیه همه پیامبر بهترین نسخه را پیچیده. اینی تار کن فیکم و سقلن کتاب الله و اطراف مو در زین نمی ره، این صد در صد حکیمانه قاطعه درست بود. سعادت دنیا و آخرت انسان هم در گروه همین قرآن و اطرافه، هر دو رو باید با هم باشه. حالا اون عرضی که میخوام بکنم اینه که ممکنه به ما بگم که آقا بر شما اینقدر خودتون برمیگردید، اذعان داری، اعتراف داری که باید رفت سراغ قرآن، باید رفت سراغ اطرت، پس چرا از اون طرف درباره کلام و نمیدونم فلسفه و معقول و اینها اینقدر اصرار میکنید که آدم بره اینا را به خانه و معتقدید که اینا مبادی هست برای این؟ پس چرا نمیاد همراه بشید با آیانی که ضد فلسفه هستند، با آیانی که ضد کلام هستند، با ضد معقول هستند، میگن آقا بیاد بره سراغ روایات دیگه. شما که دارید در اینجا تلاقی میکنید، اونم همین رو میگن، ما همه داره همین رو میگن، شما هم همین رو میگید، اما عملتون نمیخونه با حرفتون. یعنی که همه پارادوکسه، یه چیزایی رو میگید اما خودتون عمل نمیکنید، عالم بی عمل هستید، واعظ غیر متعظ هستید. حالا اون مقداری که حقیر میفهمم میگم، اگر اشتباه میکنم دوستان دیگران بزرگان بفرمان اشتباه میکنم، دوران بالاخره فهم و درک خودش آدم عمل میکنه. جوابی که به ذهن میاد اگه چنین سوالی بشود این است که این مثل این میمانه، حالا اگه بخوام یک تشبیهن حق بزنیم، مثل این است که اخباری ها به مجتهدین و اصولیین نقد میکنن، اشکال میگیرن، میگن آقا شما احکام دین از کجا میخوای در بیاری؟ از جیب خودت میخوای در بیاری؟ از قیاس و استحسان است یا از ماخل کتاب و سنه؟ میگه ما غلط میکنیم که بخوایم از فهم خودمون، درک خودمون، قیاس خودمون، هر چی از قرآن و سنت اطرت، به خصوص روایات اهل بیت علیهم السلام. میگه خیلی آقا بعد دیگه این بازی ها چیه در میارید؟ این همه کتاب نوشته اید در اصول، ذهن مردم را، وقت مردم را گرفته اید. خدا رحمت کند آیت الله ستوده، خدمتشون کفایه میخواندیم، میفهمود که یک کسی صاحب کفایه را خواب دید، مرحوم آخوند خراسانی را. آخوند خراسانی در خواب به ایشون گفت آقا من بر علما خیلی منت دارم، خیلی خدمت کردم به علما در عالم رؤیا. گفت خب چیکار کردی شما؟ گفت من آمدم اصولی که بعد 20 سال بخوانی جوری نوشتم که 2 سال بخوانم. این خدمت نیست؟ حاجی رحمتی این کار کردم. میگه این در خواب برگشت گفت نه حالا بعد 20 سال بخوانی تا بفهمی که چه گفتی. همان آقای چه شرده کردی و طالب را. بله خب حالا اخباری حرفش اینه دیگه، دیگه 20 سال حالا 10 سال 15 سال بعضی درس‌های خارج اصول 15-16 سال طول میکشه که ملاحظه کرده دیگه، اونایی که یه قدری جمع جورتر بحث میکنن 5-6-6 سال حتی طول میکشه. خب 6-7 سال چرا وقت ما از ما میگیرید این روایت رسال شیعه باز کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ظاهر حدیث هر کی از خب بگید تمام شد. شما که آخر میخواید بیه سراغ اهل بیت، خودت اول بیایید. خب اصولیون، وحید بهبهانی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، بزرگان اعاظم چی فرمودن؟ فرمودن بله باید 20 سال زحمت بکشیم تا بفهمیم امام صادق چی فرموده. اگه 20 سال باید بخوانی تا حرف کفایه را بفهمی، اون وقت همجور از گرد راه برست فرمایش امام را، اونم محکمات، متشابهات، عام، خاص، مطلق، مقید، تقیه، فلان، اینا همه را میشه همجور ساده فهمی؟ مگر اگه نه حقیر عرضم اونه یک کلمه اگر کوچه هر بزرگی اگر اشتباه میکنه و راهنمایی کنه، ما میگیم اگر در فهم احکام فرعی نیاز به اون مبادی برون وحیانیست، تأملات عقلانیست، قواعد و اصول و روشهای استنباطی در معارف عقلانی به طریق اولا، به طریق اولا و الا میشه لغلغت اللسان. یعنی آدم حدیث امام صادق سلام الله علیه امام رضا را بخوانه در معارف،
اما مبادی و مفاهیم و اون ظرفیتی که باید اینها را درک بکنه، استخراج بکنه، استنباط بکنه نداشته باشه، میشه لغلغتان بسان توشیوار یه چیزایی میگه، اما چیه معناش نمیگه، چه فایده ای داره؟ سخن اینه و الله در اینکه خدایی نکرده کسی بخواهد، اصلا هیچ کس نگفته این را، هیچ ما که طالب شما مگه دیگه تحصیل اصراق داریم در بین متفکران اسلامی از فیلسوفان از متکلمان دیگران همه همه ملزمه به این معنان، بخصوص شیعیان دیگه نگوید بله باید رفت در خانه اهل بیت علیهم السلام و زانو زد و باید نام منتها برای فهمیدن یک مقدمات و ابزارهایی لازم باید کارا را بکنیم تا ذهنمون برزیده بشه آماده بشه. قرآن میفرماید بله فرمیشد الله الواحد القهار، حالا بتونیم بفهمیم که این واحد و قهار یعنی چی؟ همین کلمه قهار را، این قهاره یعنی چیه؟ مثلا مثل همین قدرتمندای دنیاست که قهارن، اینجوریه یعنی این قهاره چیز دیگر فهم آدم ها میخواد بفهمه و الله اگر بگه بله خدا قهار معناش چیه نمیدان، معناش چیه نمیدانن. این هم معارف در قرآن آیات احکام 500 تاست، معارف الا ماشاءالله. اما که الا ماشاءالله ها را باید بگیم حالیمون نمیشه، قرآن میشه چیز معما. اما برای هدایت هم که آمده، برای فهم هم که آمده، بعدم بگیم نمیفهمیم میخوام هدایت بشه، باشه دور میشه یه خودش میشه تناقض. لذاست باید تلاش کرد، البته کسی ادعا نمیتونه بکنه بگیر اینی که من دیگه میفهمم طبق این مبانی 100% اسلام ناب است، چرا که هیچ مجتهدی ادعا نداره، میگه بله من فهمیدم المجتهد مخطئ. اینجا هم میگم اگر محکمات و بدیهیات و یقینیات و مسلمات نعم المطلوب، اگر نیست میگه آقا این با اینقدر تحمیل دیگه بیش از این مقدارم نمیفهمیم، حجت برای ما هر کس هم مثل ما میخواد فکر کنه برایش حجت نیست راه دیگه نیست. خب این پرانتزی بود من باز کردم طولانی شد. پس اینم به لحاظ آرمان، آرمان و غرض نبوت که همون کمال مطلوب انسانی است، این همون چیزی که فطرت باز دنبال اوست، یعنی از طریق آرمان نبوت هم اگر ما به مسئله بنگریم این در فطرت انسان طالب این سعادت و طالب این کمال انسانی که اون جشن نبوته، یعنی نبوت در اون مرتبه برین قرار میگیره. پس بنابراین من حاصل فرمایشات ایشان را که دقت کردم از چند بار که تأمل کردم ببینم چقدر ازش استفاده میشه، اگر ما بخواهیم چنین تعبیری به کار ببریم، تعبیرم تعبیر درستی باشه که بگوییم در نبوت و دین و شریعت یه جنبه بشری داریم، این جنبه بشریش به اینا برمیگرده، به مسئله فطرت از این زوایای مختلف. اما میام سراغ اون جنبه فوق بشریش. علامه طباطبایی تصریح داره هم در اینجا و هم در جاهای مختلف که اینها همه در حد استعداد و قابلیت و خواست و اینهاست، اما فعلیت یافتن این معارف و این احکام برای انسان نمی شود مگر از افاضه الهی، اعطای الهی. بنابراین این جنبه دین، معارفی که هست، احکامی که هست در زمینه‌های مختلف، اینها هیچ خواستگاه بشری ندارن، اینا مطابق با فطرت هست نه برخواسته از فطرت. این کلمه را اگر نزده فرمایید، دین و معارف دینی و احکام دینی همسوی با فطرت هم، هم جهت با فطرت هم، هم آهنگ با فطرت هم. این مثل اینه که یک کسی شنا میکنه در مسیر آب شنا میکنه، نه خلاف آب. بایدها و نبایدها و معارفی را که خدای متعال به انبیا وحی کرده و به منان دین هست، اینا البته هماهنگ با فطرت هست. فطرت اونا را میخواهد اما همشو میفهمد؟ نه. آشپز نیست ماهر، قرمه سبزی میپزه که آدم انگشتش هم باهاش میخوره، اینا فطرتش میفهمه که خوب خوشمزه است. یکی هم ناشیه کل گوشت حرام کرده، سبزی رو حرام کرده، گرفتاری زحمت کشیده، اصلا فرق کرده، جعفریش رو زیاد کرده، چیز دیگه شده من بلد نیستم تو زیادش اینا اجمالا میداره بله نه درست نکرده، موادم زیاد ها گرون قیمت رفته، بهترین سبزی خریده، بهترین گوشت خریده، ولی بلد نیست. خب آدم من میخورم میفهمم این بده، خلاص خودم بلدم بپزم. نه اینجور میشه دیگه، وقتی که حکم دینی میآید فطرت میگه به به، اما میگه نمیدانم. قرمه سبزی رو میخوره میگه به به، اما میگه بلد نیستم این چیزی درست کرده، من نمیدانم، ولی میدانم خوبه، خوشم میاد، خوشمزه. اینه، این که میگن دین با فطرته، فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله. یعنی دین، اگر امیرالمومنین علیه السلام فرمود خطبه پنجاه امیرالمومنین سلام فرمود، فرمود که فتنه ها بدء و بقوع الفتن احکام تبتدع و اهواء تبتدع تتبع. یه بار دیگه میخوانم، بدء انما بدء و بقوع الفتن اهواء تتبع و احکام چی؟ تبتدع. هواها و بدعتها ریشه فتنه هاست. جان سخن همین شمیرمون فرموده، اجلا بگردی آخرش به این برمیگرده، هواها و بدعتها میشه ریشه فتنه هاست. حالا ادامه داره تا میرسه به اینجا، میتهمد حق و باطل اگر جدا بشه و حق اوریان و ناب مطرح بشه هیچ که ازش بدک نمیاد. این یعنی مطابق با فطرت، فطرت اینجوریه. هیچ کس غذای خوشمزه خوب لذیذ را نمیگه آقای چه بده. اگر هم عنادن خدایی نکرده بگه، ته دلش میفهمه که داره بد میگه، این درست خوب بود، چیز خوبی بود. حالا من سیاسی نمیخوام هیچ صحبت های سیاسی بکنم، ولی گاهی وقتا دیگه اینا میشه. من فکر نمی کنم هیچ آدم منصف بیغرضی باشه که بگه رئیس جمهور میره تو محروم ها 17 ساعت تلاش میکنه این بگه بدتری داره میکنه، مگر غلط مرض داشته باشه. من در حد فهم خودم میگم، به فهم خودم میدونی یه کار خوبه دیگه، دنبالش این آدم رو آدم میگشت. خدا شاهده گفتم من نمیخوام بحث سیاسی کنم، ولی خدا میدونه دیگه حق رو آدم نمیتونه نگه. گفت دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شب، بله چز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم میافت نشود گشته این ما، گفت آن خویافت نشود آنم آرزوست. ما از آرزو آدم میکنه که یه آدمی بیاد اینجوری جانم اخلاصا فرمونم، این چیز خوبیه دیگه، چیز خوب آدم نمیده بده، مگر خدای نکرده یه چیزای دیگه باشه، اون دیگه کار نداریم. به خودم بعضی هم نمیزنم، از خودم چکار میگیرم. مقصودم اینه که این هماهنگی با فطرت اینه، دین خواستگاهش به لحاظ افاده و فاعلیت مافوقه. جناب آقای شبستری، این که حضرت عالی میفرمایید علامه اینجور، خب شما میفرمایید اقرار کردی خودتون، متشکریم از شما که فرمودی گرچه علامه میگوید این موهبت الهی است، قبول کرده ایشان موهبت الهیه دیگه، موهبت یعنی ویژه، ولی اگر موهبت الهی به معنای عامش بگیری، جدول ضرب هم که یک کسی یاد میگیره، بچه ابتدایی رفته مثلا میگه 5 5 تا 25 تا، اینم موهبت الهیه، بغیر از اینه 2 به علاوه 2 میشه 4 تا، اینا موهبت الهیه. این موهبت الهی یعنی ویژه است، شما اینا قبول داری. اون وقت بعدیشون میفهمد ولی را کنید اینجور میگه ها، میگه ولی همین موهبت الهی جزء سرمایه های انسانی شده، سرمایه های انسانی پیغمبره، اون که در جوی میرود آب است. البته پس میخواست جزء سرمایه های جن بشه، جزء سرمایه های مثلا کی بشه؟ خب این بله، وقتی خدا داد هر چه داد میشه جزء سرمایه این، اما بعد از دادن ما بحثی میکردیم این چابهار پارسال تو همایش، شاید براتون گفته باشه یه کلمه، حالا نواراش هست سیاره زر شده، با یه بند خدایی که از این علمانی اهل سنت، بله آه این هی اصرار میکرد که ام سلمه تو حدیث آیه تطهیر بود که یک حدیث پیدا کرده بود که بله این حدیث، ام سلمه گفت آقا منم بیام، پیغمبر گفت بیا داخل بشو. چند تا حدیث داریم که میگه نه بابا داخل نشو، نه تو نیستید، انذکر انک علی خیر، انت من ازواج النبی. چه میگه آقا منم بیام، منم هستم، ای پیغمبر جواب دیگری بهش میده، میگه که انک علی خیر، انک من ازواج النبی. اما یه جای حدیث داره که بیا. خب اینا پیدا کرده بود هی روی مانو میداد، میگه آقا بالاخره گفته بیا. گفتم عزیز من پیغمبر تناقض که نمیگه که، یه جا بگم نه، یه جا بگم آره، هستی نیستی، این هستی نیستی باید مربوط دو مقام باشه، بلا تناقض میشه. شما خودت اگه به فکر تناقض میگی بدت میاد، اما به پیغمبر میشه گفت تناقض میگه، همیشه این رو بگی. گفت خب من سیجوره. گفتم خب بابا دقت کن، خود حدیث داره اینجا دیگه بعد از دعاست، این حدیثی که میگوید بله، گفت منم هستم، گفت بله نعم بله تو هم هستی، این بعد از دعاست، تجربات دعا تمام شد. تا دعا نشده بود هی آن مثلا من از این در میزنه از اون در میزنه، گفت در درون میکنن از پنجره میاد، هر کی به پیغمبر میگه. خیلی مهمه مسئله. حالا اینا ما اونجا بحث کردیم، خیلی الحمدلله لطف الهی جالبم بود اینها. خب لطف الهی است دیگه، هرچی از لطف الهی است، الهیات خودشون هست، ائمه اهل بیت و علماء علیهم اجمعین. مقصودم اینه خب بابا هست بله، نیست بله، اما مربوط به بعد از دعاست. حالا جناب شبستری میگوید این موهبت الهی جزء سرمایه پیغمبره، اما چه جزء سرمایه پیغمبره؟ بعد از حفاظت، بعد از اعطا. خب بله، خدا اعطا فرموده، میشه فوق بشری دیگه. پس بنابراین از فرمایشات علامه طباطبایی هم حالا دیگه محصل فرمایش ایشان همین بود، هیچ دلیلی و تأیید خدا میدانه بر این قرائت انسانی که ایشان توضیح داده استفاده نمیشه. البته فطرت مطرحه، جنبه بشری از اون جنبه هایی که افاضه اعطا نیست مطرحه که عرض کردیم. این بحث رو دیگه تمامش کردیم و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.